بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط المتعاقدین، صفحه 330.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فظهر مما ذکرنا ضعف و وجه التأمل فی المسئله کما ان الکفایه و مجمع الفائده تبعا للمحقق الثانی فی جامع المقاصد و ان انتصر لهم بعض و من تأخر عنهم بقوله تعالی الا ان تكون تجارتن ان ترازن. خب خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما قبل از این تلاشمون بر این بود که بگیم عقد مکره با رضایت بعدی صحیحه، درسته؟ اون چه که قبلا ما قبل از این فظهر مما ذکرنا تلاش داشتیم اثباتش کنیم این بود که عقد مکره با رضایت بعدی صحیح. حالا ایشون میفرماید که با اون چه که ما قبلا عرض کردیم معلوم شد اینکه برخی تأمل دارن در صحت عقد مکره با رضایت بعدی و انگار نخواستن این رو بپذیرن، این حرف ضعیفیست، حرف درستی نیست. گرچه خب استدلالی هم براش اتفاق افتاده، یعنی بعضیا استدلالاتی آوردن که مرحوم شیخ انصاری میخواد اون استدلالات رو عرض کنم خدمت شما جواب بده. حالا من اول برم سراغ استدلالات کسانی که خواستن بگن عقد مکره با رضایت بعدی صحیح نیست، خلاف اون چه که تا به حال ما عرض میکردیم. یکی از ادله‌ای که این آقایون آوردن آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراز. گفتن این آیه میگه باید تجارت عن تراز باشه و عقد مکره زمانی که اون عقد بسته میشه تجارت انتراز نیست و لذا ولو با رضایت بعدی به درد نمیخوره. دلیل دومشون حدیث رفعه، رفع ما اکره علی، گفتن بالاخره این عقد با اکراه بسته شده و رفع ما اکره علی این رو میگیره ولو رضایت بعدی هم بیاد این عقد به درد نمیخوره. و سوم گفتن که ما نقض میکنیم به عقد حاضر، نقضش میکنیم با عقد حاضر. چطور در عقد حاضر علما با رضایت بعدی هم گفتن به درد نمیخوره؟ یعنی یک کسی به شوخی به شما بگه به تو داری، شما هم بگه اشتری تو، به شوخی گفته، این صد بارم بعدش رضایت بده اون رضایت عقد رو درستش نمیکنه. حالا ممکنه عرض کنم اون رضایت بعدی از باب معاتات و امثال اینا درست باشه، اما این عقد رو تصحیحش نمی کنه. خب همینجور که رضایت بعدی بعد از عقد حاضر عقد حاضر رو نمیتونه تصحیحش بکنه، عقد مکرم همینه. درست شد؟ پس ببینید اون چه که تا به حال ما خواستیم اثباتش بکنیم این بود که عقد مکره با رضایت بعدی صحیحه. بعضیا این رو تضعیفش کردن، خواستن ردش بکنن، ادله ای هم آوردن، یکی الا ان تكون تجارتا عن تراز، یکی رفع ما اکره علی، یکی هم نقض با عقد حاضر. ببینید دوستان بین این سه تا دلیل، خب دو تا دلیل اول و دوم رو جناب شیخ انصاری درگیرش میشه، بحث میکنه ازش و جواب میده، اما نقض به عقد حاضر رو ایشون بعدن جواب نخواهد داد، ازش بحثی نمیکنه. لذا من اول هم این رو اینجا عرض بکنم بعد برم سراغ اون دو تایی که خود مرحوم شیخ واردش شده. جوابی که در عقد حاضر دوستان میشه به این آقا داد این است که دقت کنید، عقد حاضر قصد جدی پاش نیست، عقد حاضر قصد جدی درش وجود نداره، لذا عرفن اصلا صدق عقد نمی کنه. یعنی شما برید به عرف بگید آقا اگه یکی به شوخی بگه به تو داری این عقده، میگه نه عقد نیست، عقد یعنی گره، عقد باید باشه. عقد وقتیه که طرف قصد جدی داشته باشه و تا مادام که قصد جدی نداره و قصد هزل و شوخی داره اصلا صدق عقد نمیکنه. وقتی صدق عقد نکرد صد تا رضایت هم بعدش بیاد اون رو تصحیحش نمیکنه. لذا ما عقد مکره رو نمیتونیم قیاس کنیم به عقد حاضر. این دلیل سوم رو در واقع ردش کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ اون دوتا دلیل دیگه. ایشون میفهمد ولکلو کماترا. ولکلو کماترا یعنی چی؟ یعنی هر سه دلیلی که این آقایون گفتن ضعیفه، حرف درستی نیست، نمیتونه اثبات بکنه که عقد مکره با رضایت بعدی بازم باطله. نه خیر، میتونیم تصحیحش کنیم، این ادله جلوی ما رو نمیتونه بگیره. و اما نسبت به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً عن تراض. ببینید ایشون جوابش چیه. من از شما سوال میکنم، مستدل به این آیه چی میخواد اثبات کنه؟ ببینید خوب محل بحث روشن بشه. مستدل به این آیه چی میخواد اثبات کنه؟ میخواد اثبات کنه به این آیه شریفه که ولو رضایت بعدی در عقد مکره بیاد به درد نمیخوره، عقد صحیح نیست. میگیم چرا؟ میگه چون عقد انترازی نیست، تجارت انتراز نیست. حرفش اینه دیگه. طبیعتاً مرحوم شیخ انصاری میفرماید شما از کجا میخواید اینو اثبات کنید؟ از کجای آیه؟ منطوق آیه که این رو نمیفهمونه که. شما طبیعتاً باید برید سراغ مفهوم آیه، از مفهوم آیه اینو استفاده بکنید. به مفهومم اگر شما بخواید استدلال بکنید، دو تا مفهوم بیشتر نیست که شما بشه استدلال بکنید. یک مفهوم حصر، دو مفهوم وصف. مرادمون از مفهوم حصر چیه؟ نفی و الا. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. میخواد با نفی و الا بگید فقط باید تجارت عن تراض باشه و این تجارت عن تراض نیست. دوم مفهوم وصف که فرمود الا ان تكون تجارتا مقیدا به قید و وصف عن ترازن. میدونید بحث وصف توی عرض کنم فقه و اصول مراد قیده، مراد وصف نحوی نیست، نعت نیست، چون اونم توی خود نحو بهش نعت گفته میشه. علی ای حال یا مفهوم حصر است که شما میخواد ازش استفاده بکنید یا مفهوم وصف. نسبت به مفهوم حصر مرحوم شیخ انصاری یه ادعایی کرده که ممکنه در ابتدا به نظر شما ادعای عجیبی بیاد و اون ادعا این است که اصلا ما معتقدیم در آیه حصری وجود نداره. آقا میشه تو آیه حصری وجود نداشته باشه؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. لا تأکلوا الا، بعد ایشون میگه مفهوم حصری وجود نداره. چطور؟ ببینید دوستان، ایشون معتقده که حصر میدونید از کجا در میاد. حصر در صورتی وجود داره که یا استثناءتون استثناء متصل باشه، که در ما نحنفی استثناءمون استثناء متصل نیست. چطور دوستان در ما نحنفی استثناء استثناء متصل نیست؟ ببینید آیه قبل از الا چکار کرد؟ نهی از اکل به باطل کرد. یه ذره کمک بکنید من بدونم تو فضای بحث هستید. نهی از اکل به باطل کرد. ما بعد الا چی اومده؟ تجارتا عن تراض. تجارت عن تراض اکل به باطل نیست تا بخواد استثناء متصل باشه. آخه استثناء متصل اونجاییست که مستثنا جزئی از مستثنا من باشه بعد خارج بشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. تجارت عن تراض که اکل به باطل نیست، ولذا استثناء استثناء متصل نیست. یا باید لااقل اگر میخواد حصر وجود داشته باشه، استثناء به حسب ظاهر استثناء منقطع باشه اما مفرق باشه. چرا میگیم باید مفرق باشه؟ میخوایم مفرق باشد. مفرق یعنی اونی که مستثنا منهش حذف شده، که ما یک مستثنا منهی اینجا در نظر بگیریم که بتوانیم استثنایی که به حسب ظاهر منقطع برش گردونیم به متصل. مثلا به عنوان مثال اگر یه وقت یه کسی گفت ما جاءنی الا حمار، خب ظاهر ما جاءنی الا حمار چیه؟ منقطع اما مفرقه. و شما میتونید اینو یه جوری برگردونیدش به متصل. چی بگید؟ بگید ما جاءنی، نگید انسانون، بگید ما جاءنی حیوانون، بگید ما جاءنی حیون. الا همام که بشه متصل. خود این استثنایی که ما تو آیه شریفه داریم استثناء منقطع است، اونم از نوع غیر مفرقش به حسب ظاهر، از نوع غیر. چرا میگیم غیر مفرقه؟ علتش این است که مستثنا من وجود داره، تقدیر مستثنای دیگری دلیل میخواد که یک کسی بگه آقا این اینطور بوده، مثلا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بشیئن، بعد اون شیئن بشه مستثنا من هما، این خلاف ظاهره. پس استثناء منقطع و غیر مفرقه هم هست، و چون استثناء منقطع و غیر مفرقه و متصل نیست، به متصل هم نمیشه برش گردون، دلالتی بر حصر نداره و لذا از حصر شما نمیتونید استفاده بکنید. و اما نسبت به مفهوم وصف، یعنی اینکه یک کسی بگه آقا ما از مفهوم وصف استفاده میکنیم، ایشون میفرماد اولا مفهوم وصف اصلش زیر سواله، یعنی آقایون معتقدن وصف مفهوم نداره. ثانیاً مفهوم وصف رو هم که بپذیریم، اگر کسی اعتقاد به مفهوم وصف داشته باشه، مفهوم وصف وقتی حجیت دارد که وصف در مورد غالب وارد نشده باشه، مثل ربائب و کمولاتی فی حجورکم نباشه، یعنی قید و وصف ما قید احترازی باشد نه قید قالبی، قید توضیحی. و در ما نهنفی این عرض کنم خدمت شما انترازن، ممکنه بگیم وصف مورد وارد مورد قالبه، ممکنه بگیم قید احترازی نیست، کسی هم بگه احترازیه واقعا این رو راحت نمیشه اثباتش کرد. که ایشون میگه حالا ما یه بحثی در مورد این آیه تو بحث فضولی داریم، قید رو ایشون احترازی نمیداند، میگه این انترازن احتراز نیست از این که هر جا ان غیر ترازن باشد، عرض کنم خدمت شما قابل پذیرش نیست. ما مواردی رو داریم انترازن نیست اما مورد پذیرش قبول شده، این مورد غالبه و نمیشه ازش استفاده کرد. این دوستان نسبت به بگید آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یه مقداری عبارت رو پیش ببریم. فظهر مما ذکرنا ضعف و وجه تأمل فی المسئله، ظاهر است از اون چه که ما ذکر کردیم ضعف وجه تأمل در مسئله، یعنی بعضی ها تأمل در مسئله دارن، ایشون میفهمد این حرف ضعیفه. مسئله من دوستان چیه؟ در صحت عقد مکره با رضایت بعدی، این مسئله مونه. بعضی ها تو این صحت تأمل دارن، اشکال دارن، کما ان الکفایه مجمع الفائده به تبع محقق ثانی در جامع المقاصد. و ان انتصر لهم بعض من تأخر عنهم، اگرچه کمک کرده به این آقایون بعض کسانی که متأخر از اونها هستن، یعنی یه عده اومدن براشون چیکار کردن، دلیل آوردن، گفتن حرف اینا بی دلیل هم نیست. میگیم به چی انتصار و کمک کردن؟ یک، به قوله تعالی الا ان تكون تجارتن ان تراز، که دلالت میکنه ال اعتبار کون العقد عن الترازی، عرض کنم که دلالت میکنه بر این که معتبر است که عقد حتما عن الترازی باشه و عقد مکره ولو رضایت بعدی بیاد، اما الان که عقد مکره انجام میشه عن ترازن نیست. این یک دلیل. مضافاً الى النبوی المشهور الدال على رفع حکم الاکراه رفع ما اکرهو علی. سوم، معیدن به نقض بالحاضر، این معیدن رو هم ما دلیل سوم گرفتیم، گرچه حالا ایشون تعبیر به دلیلم نداره، از اول انگار ضعفش براش روشن بوده، به عنوان تأیید میاره که با نقض حاضر تأیید میشه. که ما عرض کردیم حاضر اینجا جوابش اینه که نمیتونه نقض باشه، چون حاضر قصد جدی ندارد به خلاف مکره. مع انهم لم يقولوا بصحه عقد الحاضر بعد لحوق الرضا، یعنی تو حاضر خود همین آقایون قائل نیستن به صحت عقد حاضر، عرض کنم بعد از ملحق شدن رضا. چرا معتقد نیستن؟ علتش این است که عقد حاضر قصد جدی توش نیست و حتی صدق عقد بودن هم عرفاً برش نمی‌کنه. خب اینا حرفایی که این آقایون در عرض کنم خدمت شما استدلال خودشون برای اثبات این که عقد مکره با رضایت بعدی هم به درد نمیخوره و کافی نیست آوردن. جناب شیخ انصاری میفرماد بل کلو کماترا، این کماترا یه اصطلاحه دیگه، میگه همینجور که میبینی مشکل داره اینا، این ولکلو کماترا یعنی ولکلو ضعیفون مشکلون. چرا؟ اول میره سراغ آیه شریفه الا ان تکون تجارتن ان ترازن، لان دلالت الآیه على اعتبار وقوع العقد عن الترازی، این که بخواد آیه شریف دلالت بکنه بر این که معتبر است عقد ما از روی ترازی واقع بشود، خب این به منطق که نیست که، پس به چیه؟ به مفهومه. اما به مفهوم الحصر که از نفی و الا فهمیده میشه، و اما به مفهوم الوصف که ان ترازن باشه که قید تجارت قرار گرفته. ایشون میفهمد خب نسبت به حصر، ولا حصر کمالا یخفا، یعنی حصری در آیه شریفه وجود نداره. چرا حصر وجود نداره؟ لأن الاستثناء منقطع اون غیر مفرق. ببینید خیلی تلگرافی رد شده ها، این که میگه استثناء منقطع غیر مفرق است، میخواد بگه حصر مال وقتی است که استثناء یا متصل باشه یا اگر به حسب ظاهر منقطع است لااقل مفرق باشه، که ما بتونیم با تقدیر گرفتن یک مستثنا من اون رو مثلا متصلش کنیم، شبیه به متصلش کنیم. اما این منقطع مفرق هم نیست و لذا ازش حصر فهمیده نمیشه. و مفهوم الوصف، این که یک کسی بخواد از قید ان ترازن استفاده بکنه و مفهوم بگیره علل قول بهی، این علل قول بهی یعنی عرض کنم خدمت شما میخواد بگه که اصل مفهوم وصف رو آقایون قبول ندارن. اگر کسی مفهوم وصف رو بپذیره، مفهوم وصف مقید به عدم ورود الوصف مورد الغالب، این مال وقتی است که وصف جاری مجرای عرض کنم غالب نباشه، وارد مورد غالب نباشه، کما فی ربائبکم اللاتی فی حجورکم، که اینجا فی حجورکم وصف وارد مورد غالب است، یعنی نسبت به ربیبه نمیخواد بگه حکم فقط مال ربیبه ایست که در دامن شما بزرگ شده باشه. حالا اگر ربیبه ای باشه که 18 ساله تازه شده ربیبه شما، میدونید ربیبه یعنی دختر همسر، یعنی کسی یه زنی رو گرفته، این زن از شوهر سابقشه دختری داره، دخترش هم الان 20 سالشه، خب دختر 20 ساله نمیشه بگه آقا فی حجورکم بزرگ شده، در دامن شما بزرگ شده. اما ربیبه از همون احکام رو داره، احکامی که ربیبه نوزاد دارد وقتی بزرگ میشه، اون ربیبه ای که بزرگم هست از ابتدا که ربیبه میشود عرض کنم اون احکام رو داره، ولذا فی حضورکم وارد مورد غالبه. و دعوا وقوعه هنا، این که یک کسی ادعا بکنه واقع شده وصف در اینجا مقام الاحتراز ممنوعتون، یعنی ما قبول نداریم وصف قید احترازی است ان ترازن که بگیم احتراز میکنه. علتش هم عرض کردم دوستان، ما یه مواردی رو داریم که ولو ان ترازن نیست اما شرعا صحیحه، مثل مواردی که اکراه اکراه به حق باشه، مثل اونجایی که حاکم شرع بیاد چیکار کنه، به محتکر بگه تو باید بفروشی، به کافر بگه تو عبد مسلمان تو باید بفروشی. و سیجی و زیادت و توضیح لعدم دلالت الآیه على اعتبار طبق ترازی، به زودی میاد توضیح اضافه برای عدم دلالت آیه بر اعتبار سبق ترازی در بیع فضولی. پاورقیتون آدرس داده که صفحه 345، این صفحه 345 که پاورقی آدرس داده اول بیع فضولیه، با کتابهای ما اصل این بحث در مورد آیه لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل صفحه 364 اومده، 364. و اما حدیث الرف، تا حالا آیه شریفه الا ان تکون تجارتا عن تراز رو جوابشو دادیم، حالا میخوایم بریم سراغ حدیث رفع. سوال دارید بفرمایید.
مثلا این برای این آیه شریفه دو تا استدلال آوردن، یه دو مورد، یکی مفهوم هر یکی وصف، این مفهوم هر رو نمیتونیم از جور دیگه بهش پاسخ بدیم، حالا این جوری که شیخ گفت
چجوری پاسخ بدیم؟
مثلا این رو پاسخ بدیم، بگیم که شما از کجا میگید اون عقدی که بعدش رضایت میاد ان ترازن نیست؟ شاید مفهوم ان ترازن یه چیز عامی باشه که هم رضایتی که بعدی میاد رو شامل بشه، هم رضایتی که عین عقد باشه.
درسته، فرمایشتون درسته، اما خب این حرف عرض کنم خدمت شما به صورت 100% ما نمیتونیم بگیم که این حرف درسته و طرف مقابلم هیچی نتونه به ما بگه، چون آخه این انترازن توش نخوابیده که این انترازن آیا هنگام عقد باید انترازن باشه یا نه ترازی بعدی هم کفایت میکنه. و چه بسا یه کسی بگه ظاهرش این است که عقد باید همون موقعی که عقد بسته میشه انترازن باشه. ولذا این که شما بخواید بفرمایید انترازن اعم است از این که آیا این ترازی در زمان خود عقد باشد یا بعدش باشه، یه دلیلی میخواد که این رو ایشون چون فعلا عرض کنم دلیلی براش اقامه نکرده از این طریق پاسخ نداده، و الا اگر بتونیم اثباتش کنیم حرف خوبیست. البته حالا بعدا بذارید جلوتر بریم ببینیم ایشون نکتهی در این مورد داره یا نداره. و اما حدیث رفع، ببینید دوستان دقت کنید، این حدیث رفع رفع اما اکرهو علی عرض کنم خدمت شما دال بر بطلان بیع مکرهی که متعقب به رضاست دال بر این معنا نیست. ما میخوایم اینو اثبات کنیم. آخه مستدل به این حدیث میگفت چی؟ میگفت گفته رفع ما اکره علی، پس عقد مکره باطل حتی اگر متعقب به رضا باشه. ما میخوایم بگیم اینجوری نیست، این دلالت نمیکنه. حالا چرا؟ ببینید دوستان دقت کنید، ایشون میفرماد اون چه که به حدیث رفع رفع میشه چیه؟ یک، مؤاخذه دنیوی و اخروی. دو، احکامی که در اون مؤاخذه مکره میخواد بهش ملزم باشه، یعنی در اون عقد. در واقع اگر این عقد بسته بشود به نحو اکراهی، اگر به نحو اکراهی نبود، اگر به نحو اکراهی نبود ممکن بود مؤاخذه اخروی داشته باشه، ممکن بود مؤاخذه دنیوی داشته باشه و الزاماتی رو به همراه داشته باشه. یکی از اون الزامات مثلا در بیع تحویل دادن سمن، تحویل دادن مسمن، این از الزاماتشه. وقتی بیع سیادم انجام میده باید سمن و مسمن رو رد و بدل کنه، جابجاش کنه. ایشون میفرماد اون چه به حدیث رفع رفع میشه ایناست، یعنی مؤاخذه دنیوی، مؤاخذه اخروی، این الزامات، اینا برداشته میشه. و بحث ما در ما نحنفی دوستان عرض کنم که میخوام بگیم عقد صحیح هست و متوقف بر رضایت بعدی، یعنی اگر رضایت بعدی بیاد این عقد صحیحه. این عقد ما برمیگرده به چی؟ ایشون میفهمد برمیگرده به این که این آقای عاقد که عقد اکراهی انجام داده یه حقی براش ثابته. دقت بکنید، آقای عاقدی که عقد اکراهی انجام داده، ما چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم این آقای حقی داره. حقش چیه؟ حقش این است که بعداً میتواند راضی بشود و با رضایت خودش چیکار کنه؟ این عقدش رو تصحیح بکنه، درستش بکنه. درسته؟ ایشون میفهمد این حقی که ما میخوایم براش ثابت کنیم چیزی نیست که بخواد رفع اما اکرهو علی ورش داره. رفع اما اکرهو علی مطالبی را که علیه او ممکنه اثبات بشود اونا رو بر میداره، الزاماتی که علیه او ممکنه اثبات بشه اونا رو بر میداره، مؤاخذه رو بر میداره. اما ما میخوایم برای مکره یه حقی اثبات کنیم. رفع اما اکرهو علی اساسا در مقام این نیست که بخواد حقی را که برای مکره ما ثابتش میکنیم هیچ کارش کنه ورش داره. این دوستان عرض کنم خدمت شما حرف اولیهشون. البته از اون طرف وقتی مثلا حالا من رو مثال بخوام ببرم، زید اکراهن خونش رو به عمر میفروشه، برخی گفتن ما عمر رو ملزمش میکنیم، یه الزامی اینجا وجود داره، اما نه برای خود زید. برای کی؟ برای عمر. من به اکراه خونم رو به آقای عمر فروختم، من زید، درست شد؟ اینجا یقه عمر رو میگیرن، میگن آقا تو خونه رو خریدی، تو که مکره نبودی که. کی مکره بود؟ زید مکره بود، تو که مکره نبودی، تو باید صبر کنی ببینی بعدن آیا زید رضایت میدهد به این معامله یا رضایت نمیده. او رو ملزمش میکنن و ما بگیم عرض کنم رفع اما اکرهو علی، اون الزام رو بر میداره. ایشون میفهمد این که ما عمر رو ملزمش کنیم خوبه، ملزمش بکنیم صبر بکنه، اما رفع اما اکرهو نمیتونه این الزام رو برداره. چرا؟ چون رفع اما اکرهو علی الزامات مکره رو برمیداره نه غیر مکره رو. امر که اینجا مکره نبوده که. شما چطور میخواد با رفع اما اکره و علی الزامی را که علیه آقای امر است که امر اصلا طرف معامله مکره بوده نه خود مکره، چطور میخواد اونو بردارید؟ اینم عرض کنم خدمت شما. نکته دوم، یه سوال و جوابی هم هست این وسط عرض میکنم براتون رو عبارت. این مطلب اول. اون چی که دوستان شیخ پذیرفت تا به حال این بود که عقد مکره با رضایت بعدی قابل تصحیحه و اینا هم عرض کنم خدمت شما مشکلی براش ایجاد نمیکنه. حالا دوستان ایشون میفرماید که این حرف ما که ما گفتیم که با رضایت بعدی عقد تصحیح میشه، فرق نمیکنه که ما بعدن قائل بشویم که رضایت مکره بعد از عقد اکراهی کاشف است یا ناقض. آخه تو عقد فضولی ما یه بحثی داریم که اگر فضول ملک آقای زید و فروخت و بعدن گفتیم با اجازه مالک این معامله و بی چی میشه؟ تصحیح میشه. اون اجازه آیا ناقله یا کاشف؟ تو لمعه هم خوندید بارها و بارها تو مکاسب هم بهش اشاره شده، در عقد فضولی هم مرتب مفصل بهش رسیدگی میشه. میخوام بگیم این بحث توی بحث عقد مکره هم وجود داره. آخه اگر گفتیم عقد مکره با رضایت بعدی تصحیح میشه، اون رضایت بعدی کاشف یا ناقل؟ ایشون میفهمد فرق نمیکنه. یعنی عرض کنم خدمت شما طبق قول به ناقل بودن و کاشف بودن، هر دو عرض کنم این حکم ما سر جای خودش است. البته اگر ما رضایت بعدی رو ناقل بدونیم که مطلب خیلی روشنه. دوستان چرا اگر ناقل بدونیم مطلب خیلی روشنه؟ چون طبق قول به نقل قبل از رضایت اصلا ملکیتی منتقل نشده که الزامی بر مکره اتفاق افتاده باشه. دوباره عرض میکنم طبق قول به این که رضایت ناقل است، معناش این است که قبل از رضایت هیچ نقلی اتفاق نیفتاده که بخواد الزامی بر مکره اتفاق بیفته که بعد شما بگید رفع و مکره میگیرتش. الزامی وجود نداره، بعد از رضایت تازه الزام میاد. ایشون میفهمد طبق قول به کشف هم همینه. البته طبق قول به کشف به این واضحی نیست، بعد از تأمل روشن میشه. میدونید چرا؟ آخه ممکنه توی قول به کشف بعضیا انقرتی داشته باشن، یه توهمی بکنن. اون توهم چیه؟ یعنی ممکنه بگن آقا چون کاشفه، معناش این است که با رضایت بعدی کشف می شود که این آقای مکره از اول ملزم بوده، چون کشف دیگه از اول ملزم بوده و لذا رفع ما اکره می گیرتش. میگه مکره که نمیتونه از اول ملزم باشه اما ایشون می فهمد بعد از تأمل اینم روشن میشه که مشکلی برای ما ایجاد نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه درست رضایت بعدی کاشفه و کشف میکنه از اینکه ملکیت از اول، الزام از اول وجود داشته، اما تا مادامی که اون رضایت نیاد این کشف صورت نمیگیره. بالاخره اگر رضایت نیاد و کشفی اتفاق نیفته، بگید این الزام و این ملکیت اثر خودش رو در خارج نشون نمیده و لذا اگر بخوای یقه طرف رو بگیری، کی میتونی یقه طرف رو بگیری؟ وقتی اون رضایت بیاد و این کشف اتفاق بیفته. و لذا چون بعد از کشف و رضایت این الزام به ملکیت اتفاق میفته، باز با رفع ما اکره و علی مشکلی ایجاد نمیشه. این دوستان مطلب در واقع تمام این مطالبی که عرض کردیم مطلب اولیست که ایشون در مورد حدیث رفع به عنوان اولا مطرح میکنه. اینو بخونیم تا ثانیانش برسیم. و اما حدیث رفع ففیه، در حدیث رفع این اشکاله. یعنی اگر کسی بخواد به حدیث رفع استدلال بکنه برای این که عرض کنم عقد مکره با رضایت بعدی هم تصحیح نمیشه، ما این اشکالو داریم. اولا ان المرفوع فیه هی المؤاخذه والاحکام المتضمنه لمؤاخذه المکره و الزامه به شیئین. احکام را عطف به مؤاخذه کنید، الزام را عطف به لمؤاخذه کنید، یعنی اون مؤاخذه بعد از لام. اون چه رفع می شود در حدیث رفع اولا مؤاخذه است، مؤاخذه دنیوی و اخروی. ثانیا احکامی است که متضمن مؤاخذه مکره و الزام او به چیزی است. یعنی هر حکمی که متضمن مؤاخذه و الزام آقای مکره باشد اون برداشته میشه. ول حکم به وقوف عقدهی، این که حکم بکنیم به متوقف بودن عقد آقای مکره علی رضا، راجع اون الا ان له ان یرضا بذلک، این که ما حکم میکنیم نظر ما نهایتا این شد که عقد مکره متوقف بر رضایت بعدی اوست و رضایت بعدی عقد رو تصحیحش میکنه، این بر میگرده به چی؟ به این که ان له ان یرضا بذلک. دوستان با این کلمه ان له ان یرضا بذلک چی میخواد بگه؟ میخواد بگه با حرف ما یه حقی فقط براش ثابت میشه، ان له ان یرضا بذلک و هذا حق له لا علی، این یه حقی است به نفع آقای مکره که ما میخوایم براش اثبات کنیم، نه عرض کنم یک الزامی علیه او. دوستان با این هذا حق الله لا علی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه رفع ما اکره علی نمیتونه این حق رو برداره، این حق الزام بر اون نیست که بخواد اون رفع برش داره. نعم بله، قد یلزم الطرف الاخر، این طرف آخر یعنی چی؟ یعنی کی؟ اون کسی که با مکره معامله کرده گاهی ملزم میشه اون طرف دیگه به عدم الفسخ، بهش میگن آقا تو حق نداری معامله رو فسخش کنی. تا کی باید صبر کنی؟ حتی یرض المکره او یفسخ، تا اینکه مکره یا راضی بشه یا فسخ بکنه. و هذا الزام لغیره، اینم که الزام یکی دیگه است، یعنی الزام مکره نیست. و الحدیث لا یرفع المؤاخذه والالزام عن غیر المکره كما تقدم، یعنی عرض کنم حدیث رفع فقط الزام و مؤاخذه را از کی برمی‌داره؟ از خود آقای مکره برمی‌داره، نه از غیر او، همینجور که قبلا هم گفتیم. این که میگه کما تقدم، دوستان پاورقیتون میگه لم نقف على التصریح به فی ما تقدم، اما بعضی از حواشی عرض کنم خدمتشون گفتن این کما تقدم میخوره به همین سطر اول. اولا تو اولا چی گفتیم؟ گفتیم ان المرفو فیه المؤاخذه والاحکام المتضمنه لمؤاخذه المکره و الزام مکره به شیء، این اشاره به همونجا داره، میگم این دو سطر پیش ما اشاره بهش کردیم. و اما الزامه بعد طول المده به اختیار البيع و فسخ، این از خارج عرض نکردم براتون، یه لحظه دقت کنید. اما الزام آقای مکره، یعنی این که ما آقای مکره رو الزام میکنیم بعد از طول مدت، بعد از طول مدت یعنی چی؟ یعنی مکره عقد اکراهی رو انجام داده، بیچاره امرم منتظره که این آقا چکار کنه؟ تصمیم بگیره که این رو رضایت میده یا فسخش میکنه. اینم یه ماه صبر کرد، دو ماه صبر کرد، شیش ماه صبر کرد، یه سال صبر کرد، عمد صداش در میاد میگه آقا بالاخره من تکلیفم رو بدونم که این خونه مال من هست یا نه، خریدمش یا نه، میخوام اساس ببرم. اگر طول کشید ما ملزمش میکنیم، یقش رو میگیریم، میگیم چی؟ میگیم تو چیکار کن؟ تو بالاخره تکلیف رو معلوم کن، میخوای راضی بشی، میخوای فسخ کنی. میگه اما الزام آقای مکره بعد از مدت طولانی به اختیار به یا فسخش، که آقا بالاخره تو یا به رو اختیار کن یا فسخش کن، ایشون میفهمد این الزام فهوه من تواب الحق ثابت له بالاکراه، این از توابع اون حقی است که به اکراه براش ثابت شده. دوستان اون حق ثابت به اکراه چیه؟ این است که باید رضایت بده، عقد متوقف بر رضایت اوست. لا من احکام الفعل، این از احکام فعل اکراهی و عقد اکراهی نیست. المتحقق علی وجه الاکراه، یعنی ربطی به اون فعل اکراهی نداره که ما بگیم آقا این چون لازمه اون فعل اکراهیست پس رفع ما اکره و علی اون رو چکار میکنه؟ برمیدار. یعنی میخواد بگه این الزامم ربطی به رفع ما اکره و نداره که بخواد رفع ما اکره اون رو برش داره. ثم ان ما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی صحت عقد مکره بعد از لحوق رضا، این که ما گفتیم بعد از لحوق رضا عقد صحیحه، عقد مکرم، انما ذکرنا واضحون علی القول بکون الرضا ناقلا و کذالک علی القول بالکشف بعد از تأمل. اینجا دیگه نمیگه واضحون، میگه بعد از تأمل. فرق ناقل و کاشف چیه که تو ناقل میگه واضحون، اما تو کشف میگه چی؟ میگه بعد از تأمل واضح میشه. فرقش اینه که تو ناقل آقا تا وقتی که رضایت نیومده قبل از او اصلا هیچ الزامی بر مکره وجود نداره، چون ملکیت منتقل نشده هنوز، لذا مطلب واضح و روشنه. که هیچ الزامی نیست که رفع ما اکرهو بخواد برش داره. اما علل قول بالکشف، نه اینکه رضایت کشف میکنه از اینکه الزام از ابتداست. ممکنه یک کسی بگه این الزام از ابتدایی که شما میگید چیکار میکنه؟ رفع برش میداره. ایشون میفهمن نه خیر، اینو اگه تأمل کنیم برش نمیداره. چرا؟ چون این الزام کی میاد؟ بعد از اظهار رضایت و کشف این الزام میاد، گرچه الزام مربوط به ما قبله و لذا آثاری هم داره دیگه، مثلا نمایشو باید بده، اما الزام مال بعد از کشفه، مال بعد از اظهار رضایته. خب همه اون چه که گفتیم اشکال اول بود نسبت به استدلال به حدیث رفع برای اثبات اینکه رضایت بعدی مصحح عقد مکره نیست. و اما ثانیا ببینید دوستان، دلیل دوم برای این که حدیث رفع دلالت میکنه بر دال بر بطلان بیع مکره و که متعقب به رضا باشه نیست. دلیل دوممون اینه، ببینید حدیث رفع دلالت میکنه بر این که حکمی که برای مکرهون علیه با فرض عدم اکراه ثابته، اون حکم با اکراه برداشته میشه. یه بار دیگه جمله ما عرض میکنم، تکرار میکنم، حدیث رفع دلالت میکنه بر چی؟ دلالت میکنه بر این که این آقا اگر مکره نبود این عقد چه آثاری داشت؟ الان که مکره اون آثار برداشته میشه، درسته یا نه؟ خب این معنا ایشون میفهمد خب در مانحنفی هم وجود داره، یعنی در مانحنفی این همین معنا وجود داره. چرا؟ چون در فرض عدم اکراه اثر عقد چی بود؟ اثر عقد این بود که عقد سبب مستقل برای نقل مال است. خب میگیم این اثر با اکراه برداشته بشه، عیبی نداره. حالا که اکراه هست دیگه این عقد سبب مستقل برای اکراه نیست، برای نقل و انتقال نیست، اینو قبول داریم برداشته میشه. اما اثر ناقص چی؟ اثر ناقص یعنی چی؟ یعنی این که این انتقال ملکیت رو باعث بشه اما مشروط به رضایت بعدی. از شما سوال میکنم، فعل اکراهی این عقد قبل از این که اکراهی وجود داشته باشه این اثر ناقص رو داشت یا نداشت؟ این اثر ناقص رو نداشت که بخواد با فعل اکراهی این رو برداره. اتفاقا این اثر ناقص با خود اکراه اومد. ببینید آقا، مادامی که اکراه وجود ندارد عقد سبب مستقله، سبب ناقص نیست، اصلا سببیت ناقصی وجود نداره، هرچی از سببیت مستقله. اکراه که اومد اون سببیت مستقل رو بر میداره، قبوله. یعنی با اکراه اون اثری که قبل از اکراه و بدون اکراه باید به وجود میومد اون اثر رو میخوام بگیم دیگه الان نداره، اکراه برش میداره. اما سببیت ناقص قبل از اکراه و این عقد بدون اکراه اصلا اون سببیت ناقص رو نداشت که با اکراه بخواد چیکارش کنه؟ برش داره. به تعبیر دیگه عرض کنم خدمت شما، خود اکراه سبب میشه این سببیت ناقص به وجود بیاد. چطور شما میخواد بگید اکراه این سببیت ناقص رو برمیداره؟ نمیدونم تونستم عرضم رو منتقل بکنم یا نه. مادامی که اکراهی نماشه سببیت عرض کنم مستقله یا ناقص؟ مستقله، سببیت ناقصی اصلا وجود نداره. عقد اگر اکراهی شد ما مدعی هستیم که این سببیت ناقص میاد. سببیت ناقص یعنی چی؟ یعنی اینکه این ملکیت میاد اما ملکیت متوقف بر رضایت بعدی. خب چیزی که با خود اکراه اومده که معقول نیست، عقلی نیست که با خود اکراه برداشته بشه، تازه اکراه میارتش، درست شد؟ اینم دوستان فرمایش ایشون در ثانیه. گرچه حالا این حرف به یک اشکالی مبتلاست که این اشکال رو ایشون میگه اما بعدم جواب بده. نگاه کنید، ثانیا انه يدل على ان الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الاكراه يرتفع عنه اذا وقع مكرها عليه. این لولا الاكراه رو دوستان قید الثابت بگیرید، یعنی انهو ضمیرش هم بزنید به حدیث رفع. حدیث رفع دلالت میکنه بر این که اون حکمی که ثابت است برای فعل مکرهون علیه اگر اکراه نبود، یعنی ثابت این حکم اگر اکراهی وجود نداشت، اون حکمی که لولا الاکراه برای این فعل ثابت است، اون حکم یرتفع عنه اذا وقع مکرها علیه، اون حکم برداشته می شود از این فعل وقتی که این فعل به صورت اکراهی انجام بشه. کما هو معنا رفع الخطا و نسیان، از این معنای رفع خطا معنای رفع نسیان همینه. اینا میخوان چی بگن؟ میخوان بگن اگر این فعل خطایی خطایی نبود، عمدی بود، چه آثاری داشت؟ اون آثار الان با خطا برداشته شده. این اگر نسیان نبود، ان ذکرن بود، چه آثاری داشت؟ الان اون آثار رو نداره. اینو میخواد بگه. و هذا المعنا، این رفع حکم ثابت به این وضعیتی که عرض کردیم موجودن فی ما نحن فی، در ما نحن فی هم همین جوره. چرا؟ لأن اثر العقد از صادر من المالک، اثر عقدی که از مالک صادر شده، مع قطع نظر عن اعتبار عدم الاکراه. دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، عبارت مرحوم شیخ یه مقداری تو این دو سه صفحه یه مقداری یه جاهایش به هم ریخته است، ولذا توجه کرده باشید حالا پاورقیتون که نسخه بدلا رو اگر داشته باشه، خیلی وقتا هی تو پاورقی نوشته که اینجاش خط خورده، این کلمه عدم خط خورده. دقت میکنید؟ مثلا یکیش همینجاست، این کلمه عدم رو تو پاورقی نوشته که بعضیا این کلمه اعتبار عدم رو چکار کردن؟ خط زدن روش. الان ای حالا توجه بکنید به معانی که من براتون عرض میکنم. میگه لأن اثر العقد صادر من المالک، اثر اون عقدی که از مالک صادر شده، مع، قبل از مع یه پرانتز باز کن، مع قطع نظر عن اعتبار عدم الاکراه، پرانتز رو ببند. این مع قطع نظر میخواد چی بگه؟ میخواد بگه بدون توجه به بحث اکراه، با فرض عدم وجود اکراه، با فرض عدم وجود اکراه، اثر عقد چی بود؟ اثر عقد السببیه المستقله لنقل المال. این السببیه میشه خبر چی؟ عنده. اثر عقد سببیت مستقل است برای نقل مال، و من المعلوم، روشنه، انتفاع هذا الاثر به سبب الاکراه، اکراه که اومد این سببیت مستقل یعنی سببیت تام این برداشته میشه، قبول داریم. اما و هذا الاثر الناقص المترتب علیه مال اکراه، این اثر ناقصی که مترتب میشود بر عقد اکراهی در فرض اکراه. دقت کنید دوستان، مراد از اثر ناقص چیه؟ یعنی ملکیت مشروط به رضایت بعد. این اثر ناقصی که مترتب بر عقد اکراهی است با اکراه، حیث انه جزء علت تام للملکیه. چرا بهش میگیم ناقص؟ از این باب که این عقد اکراهی جزء علت تام ملکیت است، رضایت بعدی هم میخواد. این اثر ناقص لم یکن ثابتا للفعل مع قطع النظر عن الاکراه. لم یکن دوستان خبر هازاست، میگه این اثر ناقص اصلا ثابت نیست برای فعل اکراهی با قطع نظر از اکراه، لیرتفع بهی، تا بخواد با اکراه مرتفع بشه، به سبب اکراه مرتفع بشه. اذ المفروض ان الجزئیه الثابت له به وصف الاکراه، فکیف یعقل ارتفاع بالاکراه. فرض ما این است که این جزئیت یعنی جزء الا بودن اثر ناقص ثابت است برای این فعل اکراهی به وصف اکراه. چطور میتونه؟ معقوله که با اکراه مرتفع بشه، با اکراه تازه اومده، معنا نداره چیزی که با اکراه اومده بخواد با اکراه بره و برداشته بشه. و به عبارت اخرى، این به عبارت اخرى در واقع همین مطلب قبلی رو میخواد با یه بیان دیگری تکرارش بکنه. به عبارت اخرى، اللزوم الثابت للقد عقد مع قطع نظر عن اعتبار عدم الاکراه. باز این مع قطع نظر عن اعتبار عدم الاکراه رو بذار تو پرانتز، معناش چیه؟ همونی که عرض کردیم، یعنی بدون توجه به بحث اکراه، فرض بکنید اکراهی وجود نداره، این لزوم ثابت برای عقد هو لزوم المنفی به هذا الحدیث، این همون لزومیه که با حدیث رفع چی شده؟ برداشته شده، نفی شده. اما اونچه که ما ادعای ثبوتش رو میکنیم چیه؟ والمدعی ثبوته للعقد به وصف الاکراه و وقوفه علی رضا المالک. اونچه ما داریم ادعاش رو میکنیم که ثابت است با وصف اکراه، این است که این عرض کنم عقد متوقف بر رضایت بعدی مالکه و هازا غیر مرتفع بل اکراه، این با اکراه برداشته نمیشه. درست شد؟ این دوستان اصل ثانیان. حالا تو این ثانیان دوستان ایشون یه انقلت و قلتی داره، یعنی یک اشکالی مطرح میکنه، بعدم عرض کنم خدمت شما یه جوابی ازش میده. من اشکالشو عرض بکنم تو بحث امروزمون دیگه عرضم تمام. ببینید دوستان، ایشون میفرماید که ممکنه کسی اینجا یه اشکالی بکنه. اون اشکال اینه که خوب عرضم رو دقت کنید، ما یه اطلاقات صحت عقد بیع رو داریم. حواست خوب به من باشه، اطلاقات صحت عقد بیع مثل چی؟ مثل احل الله البیع. احل الله البیع میگه عقد بیع صحیحه، مطلقم هست، درست شد؟ اما حدیث رفع چه کار کرد؟ باعث رفع، عذر میخوام، باعث تقیید این اطلاقات. یعنی حدیث رفع میگه آقا اون اطلاقاتی که میگه احل الله البیع، بیع با رضایت رو میگه. حواست به منه یا نه؟ اطلاقاتی داریم میگه احل الله البیع، حدیث رفع چه کار میکنه؟ میاد قیدش میزنه، میگه آقا من حدیث رفع میگم این اطلاقات مربوط به بیعیست که با طیب نفس باشه، با رضایت باشه. در نتیجه اطلاقات میشن چی؟ میشن مقید به رضایت. و عقد مکره مقید به رضایت نیست. یعنی اون اطلاقاتی که شد مقید به رضایت اصلا عقد مکره رو شامل نمیشه. حالا شما بگید چه دلیلی داریم برای صحت عقد مکره؟ دیگه دلیلی برای صحت عقد مکره باقی نمیمونه. چه کار باید بکنیم؟ باید طبق اصالت الفساد قائل به چی بشیم؟ فساد به یه مکره بشیم، ولذا رضایت بعدی هم تصحیحش نمی کنه. باز یه عبارتون اخرایی داره، میگه به عبارت دیگه ادله صحت بی که دلالت میکنه بر سببیت مستقل، اینا با حدیث رفع مقید به غیر مکره است. یعنی حدیث رفع اومد اون رو بفرمایید، سلام علیکم، حدیث رفع اومد چیکار کرد؟ اون رو مقیدش کرد به غیر مکره، گفت مکره چون راضی نیست به درد نمیخوره. درست شد؟ وقتی این طور شد، ما دیگه دلیلی برای اصل صحت عرض کنم بیع مکره نداریم و باید عرض کنم خدمت شما اصالت الفسادی بشیم. اینم بخونم برم سراغ دیگه، عرضم تمام. لکن یرد علی هذا، عرض کنم خدمت شما این یرد علی هذا یعنی اشکال وارد بر این ثانیان. یرد علی هذا ان مقتضا حکومت الحدیث علی الاطلاقات، مقتضای حکومت حدیث رفع بر اطلاقات. حدیث یعنی حدیث رفع، اطلاقات هم مثل حل الله البی اوفو بالعقود. خب این که حدیث رفع حاکم است بر اون اطلاقات، مقتضاش میدونه چیه؟ مقتضاش اینه هو تقیدها بالمسبوقیه به طیب النفس. این معناش این است که اطلاقات رو ما مقید کنیم که باید همراه طیب نفس باشه. فلا یجوز الاستناد الیها لصحت بیع المکره، لذا ما نمیتونیم استناد بکنیم به این اطلاقات برای صحت بیع مکره و وقوف بیع مکره بر رضایت لازم. این وقوف را عطف به صحت بکنید، یعنی استناد به اطلاقات برای صحت بیع مکره و متوقف بودنش بر رضا نمیتونیم داشته باشیم. فلا یبقا دلیلون علی صحت بیع مکره، لذا صحت بیع مکره میشه بی دلیل. وقتی بی دلیل شد فیرجع الی اصالت الفساد. بارها عرض کردیم مرادمون از اصل فساد چیه؟ استصحاب عدم نقل و انتقال، استصحاب عدم تأثیر عقد، ایناست دیگه. و به عبارت اخرى ادله صحت البيع تدل على سببیت مستقله، ادله صحت بیع مثل احل الله البيع و امثال اینها، اینا دلالت میکنن بر سببیت مستقل. یعنی میگه عقد سبب مستقل است برای نقل و انتقال. فاذا قیدت بغیر المکره، دوستان چجوری مقید میشه به غیر مکره؟ با حدیث رفع. یعنی حدیث رفع میاد این ادله رو مقیدش میکنه به غیر مکره. خب لم یبق لها دلالتون علی حکم المکره، دیگه دلالت نداره این ادله بر حکم مکره که مثلا بیع مکره بخواد صحیح باشه. بل لوکان هنا ما یدل علی صحت البیع، اگر دلیلی وجود داشته باشه که صحت بیع عرض کنم ما رو برسونه، بالمعنى العام صحت بیع به معنا العام یعنی چی؟ میگه اعم از سببیت مستقل، کنار این اعم من سبب من از سببیت المستقل بنویسید اعم من از سببیت المستقل و من از سببیت ناقص. اگر دلیلی وجود داشته باشه بر صحت بیع، اونم به معنای اعم که هم بخواد سبب مستقل رو بگیره هم سبب ناقص رو بگیره، کان دلیل الاکراه یعنی حدیث رفع حاکما علیه، حکومت میکنه برش، مقیدا له فلا ینفع یعنی قیدش میزنه ولی ذات به درد نمیخوره. وقتی اطلاقات نتوانش با این قید شامل بیع مکره بشه، دلیلی بر صحت بیع مکره باقی نمیماند و اصالت الفساد، میگه بیع مکره چیه؟ فاسده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.